الله والله أكبر.
راديو معارف موج اف ام رديف 96.
يا زهرة
أيها الناس اعلموا أني فاطمة
من وأبي فاطمة دختر رسول خدا همسر علي المرتضى من فاطمة هستم.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرفصل کتاب آفرینش زهراست. روح ادب و کمال و بینش زهراست. روزی که گشایند در باغ بهشت مسئول گزینش و پذیرش زهراست. صلوات بر پیامبر خدا و ائمه هدا به ویژه حضرت فاطمه زهرا سلام، محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. با معرفی شخصیت حضرت صدیقه طاهره علیها السلام در برنامه من فاطمه هستم در خدمت شما هستیم. کاملترین و بی‌نقص‌ترین رفتارها رو میشه از بانوی الگو گرفت که در مهربانی، صداقت و بلند نظری الگوی ائمه بوده و 11 ستاره درخشان و پرنور در اقتدا به او افتخار می‌کردند. چه توفیقی بالاتر از این که از چنین بانوی با کرامتی درس زندگی بگیریم. درس امروز ما لزوم حمایت از دین خدا بنابر خطبه فدکی است.
و ندبهم لاستزادتها بالشکر لاتصادها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها.
مردمان را ندا داد تا با شکر استمرار و ازدیاد نعمت را طلب کنند و ستایش خلایق را با افزایش نعم خیش برانگیخت و دعا را وسیله افزونی نعمتها قرار داد. و شهادت می دهم به لا اله الا الله، خدایی که هیچ شریکی برایش متصور نیست، کلمه‌ای که تأویل آن اخلاص است و دلها به آن گره خورده است و اندیشه ها از آن روشنی یافته است.
حضرت فاطمه زهرا علیها السلام به خاطر اوصاف منحصر به فردشون در عالم نمونه نداشتن و جهانیان به یمن وجود چنین بانویی صفات بارز انسانیت و کمال رو در بانوان مشاهده کردند. ایشون در عمر کوتاه 18 یا 25 سالشون درس‌های خوبی به ما آموختن که دفاع از امامت و ولایت و دین و ایمان از برترین اونهاست. در خطبه آتشین فدکیه این مطالب موج میزنه. حجت الاسلام حسینی باقرآبادی، استاد و محقق علوم و معارف اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدمت همه شما دوستان و عزیزان، شنوندگان برنامه من فاطمه هستم، عرض سلام و ادب و احترام دارم. یکی از پیام‌هایی که از متن کلام صدیقه طاهره سلام الله علیها در خطبه فدکیه میتوان استفاده کرد این پیام هست که خداوند متعال دوست دارد از دین او حمایت کنیم و دین او رو تقویت کنیم. از کجا یک کلام حضرت این استفاده میشود؟ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در ضمن برشمردن فلسفه احکام به حج خانه خدا میرسند و میفرمایند و جعل الحج تشییدن للدین. اگر زمانی برسد که آحاد مسلمانان دغدغه دین و دینداری داشته باشند و همه مردم برای حفظ دین و عملیاتی کردن آموزه‌های دینی بکوشند و آسیب‌های احتمالی اون رو پیش‌بینی کنند و قبل از ورود هر آسیبی اونها رو رفع بکنند، اون زمان هست که خداوند متعال تمام نعمت‌های خودش رو بر مردم ارزانی می‌کند. و چه بسا ظهور حضرت ولی عصر ارواحنا فدا هم وابسته به این باشد که مردم دغدغه‌مند برای دین خدا باشند. تا زمانی که آحاد ملت برای دین خدا دغدغه نداشته باشند، آن حکومت حقیقی اسلام بر مردم عرضه نخواهد شد. در روایتی آمده است هرگاه گوشه های نعمت خدا به شما رسید، با ناسپاسی خودتون مابقی نعمت ها رو فراری ندهید. الان حکومت اسلامی که در کشور پهناور و عزیز ما ایران سایه گسترانده، گوشه ای از حکومت الله و حکومت اسلام هست. اگر قدردان این نعمت بودیم، خداوند متعال مابقی حکومت و اصل حکومت اسلام رو بر ما ارزانی خواهد داشت. اگر این مقدار از حکومت اسلام رو بر نتابیم و به کاستی ها و نواقص احتمالی اون اعتراض کنیم و در راستای تقویت اون حکومت تلاش نکنیم، نباید منتظر باشیم که حکومت حقیقی اسلام بر ما عرضه شود. چون هرگاه شاکر نعمتهای او باشیم، نعمتش رو بر ما اضافه می کند. لئن شکرتم لأزیدنکم. و چه نعمتی از این نعمت اسلام بالاتر، چه نعمتی از نعمت دین اسلام بالاتر که به ما و به کشور ما ارزانی شده. بنابراین لازم است هر چه از نمادهای دین ما محسوب میشه مورد احترام باشه، ازش محافظت کنیم. چون حفظ نمادها و حفظ شعائر دین در حقیقت حفظ اصل دین هست. نماز ما، روزه ما، خمس ما، زکات ما و حج ما، همه اینها از نمادهای دین، از شعائر است که حفظش بر ما لازمه. اگر امام راحل عظیم الشأن رحمت الله علیه در مورد حفظ نظام اسلامی فرمود از اوجب واجبات است، چون نظامی که برخواسته از دین و اسلام باشد در حقیقت نماد اسلام است، حفظ آن حفظ اسلام است و خداوند متعال دوست دارد از دین اسلام محافظت شود. لذا در کلام فاطمه زهرا سلام الله علیها این گونه آمده و جعل الحج تشییدا للدین، خداوند متعال حج را عاملی برای استحکام و محکم کردن پایه‌های دین خود قرار داد، چرا که از تمام عالم مسلمانانی می آیند و گرد خانه خدا طواف می کنند و پیغام اسلام را به سرتاسر عالم مخابره می کنند. پس اگر فلسفه حج به عنوان تقویت دین و تحکیم پایه‌های دین هست، از این کلام و از این حرکت خداوند متعال برداشت می‌شود که خداوند متعال دوست دارد دین او مورد حمایت قرار بگیرد و دین او را در برابر شبهات و آسیب‌ها حفظ کنیم.
امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند روزی دو نفر زن همسایه که یکی از آن دو نفر از دوستان و شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و دیگری از مخالفان و از دشمنان ایشان بود، بر سر مسئله ای از مسائل دین با یکدیگر اختلاف و نزاع پیدا کردند و چون به توافق نرسیدند، برای رفع اختلاف و روشن شدن حقیقت نزد فاطمه زهرا سلام الله علیها شرف حضور یافتند. حضرت زهرا پس از توجه به سخنان دو طرف و شنیدن استدلال هر دو نفر، حق را با زن شیعه دانست و استدلال و محاجه او را تشریح نمود و او چون بر رقیب مخالف خود تسلط یافت، شادمان و خوشحال گردید. و اما زن مخالف چون دلیلی بر حقانیت خود نداشت، تسلیم شد و ساکت ماند. پس از آن حضرت زهرا سلام الله علیها خطاب به زن شیعه فرمود همانا ملائکه به جهت پیروزی و شادمانی تو شادمان گردیدند و و شیطان بسیار غمگین گشت. امام حسن عسکری علیه السلام ادامه این داستان و حکایت شنیدنی رو اینطور بیان کردند. در این هنگام خداوند متعال به ملائکه خطاب نمود و فرمود: ای ملائکه، اکنون چون فاطمه زهرا گشایشی برای این زن با ایمان به وجود آورد و او را مسرور نمود، درجات او را در بهشت چندین برابر افزایش دهید و به برکت این روز برای هر کس که برای بنده ضعیفی از بندگان من گشایشی ایجاد کند، ترفیع درجات عالی در بهشت ثبت و محسوب کنید.
فاطمه علیها السلام پاره تن رسول خدا بود و اونچه پس از قرنها از وجود این بانوی نمونه باقی مونده، مثل پاکدامنی، شجاعت، محبت، راستگویی، خانواده دوستی و دفاع از ولایت، باعث شده حضرت برای زنان جهان، مخصوصا زنان مسلمان، الگو و اسوه باشند. بانوی دوسرا حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها در خطبه آتشین فدکیه با بیان عالمانه و روشنگرانشون با صدای رسا و محکم اعلام کردند: دفاع از دین اصلی ترین هدف زندگی هر مسلمانی باید باشه. علامه مجلسی نوشته: بزرگان فصحا و بلغا از علو کلمات و مضامین ظاهر و باطن کلمات خطبه‌ای که حضرت زهرا علیها السلام در مسجد مدینه ایراد کرد، انگشت تعجب به دندان گزیدند. در این بخش از برنامه من فاطمه هستم، دعوت می‌کنم در تبیین جلوه‌های دفاع از دین در زندگی امروز یک مسلمان، بخش دوم سخنان حجت الاسلام حسینی باقرآبادی، محقق قرآنی رو بشنوید.
عزیزان، من و شما که مدال افتخار مسلمانی رو به گردن انداختیم و در یک نظام و حکومت اسلامی داریم زندگی میکنیم و نفس میکشیم، چقدر تا الان در مسیر دفاع از این دین و پاسخ به شبهات دین گام برداشتیم؟ مخصوصا امروزه که فضای مجازی در دست دشمن قرار گرفته و هر روز شبهاتی جدید علیه اسلام و قرآن و دین و خداوند متعال دارن مطرح میکنن، فکر و ذهن جوانان عزیز ما رو منحرف میکنن، باورهای قلبی و ایمانی آنها رو دارن تضعیف میکنن، چیکار کردیم؟ امروز بر همه مسلمانان، مخصوصا بر اهل علم و حوزویان و دانشگاهیان لازم است اقدامی شایسته در این مسیر انجام بدن. اصلا شما ببینید بیانیه گام دوم انقلاب که به قلم علمدار کشور ما و رهبر عزیزمون نگاشته شد و در دسترس همگان قرار گرفت، این بیانیه در حقیقت در راستای تقویت دین اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی و صادر کردن اسلام و تبلیغ اسلام به سرتاسر دنیا نوشته شد. البته شرط اولش هم این هست که خود ما به خوبی با تمام دین، با نظام دین آشنا بشیم و اون از هر نوع شبهه‌ای نجات بدیم، در قالبی نو ارائه بکنیم. تقویت دین یعنی رساندن دین و رساندن پیام خدا به همه جهانیان. اگر امروزه فضای مجازی ما به درستی مدیریت شود و عنان و زمامش به دست نیروهای انقلابی و عالمان و دانشمندان قرار بگیرد، بهترین ابزار برای تقویت دین محسوب میشه. خداوند متعال دوست دارد از این دین دفاع شود و طبیعتاً کسی را که در راستای این دفاع از این دین گامی بردارد، تلاشی کند، در نزد خدا اجر و قربی خاص براش قائله. کما اینکه مقام شهید و شهادت که از هر مقامی در این عالم بالاتر است در همین راستاست. چرا خداوند متعال اینقدر به شهدای ما اجر میده؟ برای شهادت اجر قائله، چون در راه دفاع از دین و تقویت دین داره گامی برداشته میشه. در روایتی آمده: بالای هر کار خوبی میتوان کار خوب دیگری پیدا کرد، اما هیچ کاری بالاتر از شهادت در راه خدا نیست، چون شهید خون خودش رو در راه دین و تقویت دین و دفاع از دین به زمین ریخته، از جان خودش برای دین مایه گذاشته. پس خداوند متعال دوست دارد دین او مورد دفاع قرار بگیره، تقویت بشه. عزیزان، شنوندگان، شیعیان، شما برید مطالعه کنید وصیت نامه مولا الموحدین امیرالمومنین علیه السلام رو. معمولا انسان وقتی میخواد وصیت کند، مهمترین ها رو وصیت میکند، اونهایی که از همه مهمتر هست سفارش میکند. در وصیت نامه امیرالمومنین آمده است: الله الله فی بیت ربکم لا تخلوه ما بقیتم. فرمود شما رو به خدا حواستون رو جمع کنید تا زنده اید نگذارید دور خانه خدا خالی شود. این یعنی تقویت دین، چون خانه خدا امروز بزرگترین نماد دین هست و تقویت خانه خدا، تقویت مکه و تقویت حج در واقع تقویت دین محسوب میشه. یعنی امیرالمومنین علیه السلام هم در روزهای آخر و در لحظات آخر عمرش دغدغه دین دارد و دغدغه تقویت دین دارد. انشالله که بتوانیم ما هم جزء کسانی باشیم چه با زبان خودمون، با قلم خودمون یا با قدم خودمون در راه تقویت این دین الهی گام و قدم برداریم که انشالله مورد رضایت خداوند متعال قرار بگیریم انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا زهرا یا زهرا
درباره فاطمه.
این دختر با برکت، این وجود زیجود، اونچنان مایه بقاء نام و یاد و مکتب و معارف پیامبر شد که از هیچ فرزند پسری برجسته ای با عظمتی چنین چیزی مشاهده نشده است. اولا از نسل او 11 امام، 11 خورشید فروزان معارف اسلامی را تابانیدند بر دلهای آحاد بشر، اسلام را زنده کردند، قرآن را تبیین کردند، معارف را گسترانیدن، تحریفها را از دامن اسلام زدودن، راه سوء استفاده ها را بستند. یکی از این 11 امام حسین ابن علی علیه السلام است که پیغمبر طبق روایت فرمود انا من حسین و حسین سفینه النجات و مصباح الهدى. با اون همه آثار و برکاتی که بر اون شخصیت، بر اون شهادت، بر اون قیام در تاریخ اسلام مترتب شده است، او یکی از زاده های فاطمه زهرا است.
زهرا زهرا یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه.
شنوندگان عزیز، از این که با رادیو معارف و بیان سبک زندگی فاطمی در برنامه من فاطمه هستم همراه ما بودید سپاسگزاریم. به امید خدا طی روزهای آینده باز هم با بازخوانی پیام‌های خطبه فدکیه خدمت شما علاقه‌مندان خواهیم بود. تا فرصتی دوباره، درود خدا بر شما محبان حضرت زهرا سلام الله علیها. خدا نگهدار. التماس دعا.
عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة
يا وجيهة
عند الله عند الله
اشفعي لنا
عند الله يا وجيهة عند الله
اشفعی لنا عند الله. صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دانش و علم کوشش کنید جهان روشن از نور دانش کنی، ای دانش و علم کوشش کنی. جهان روشن از نور دانش کنی.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان
تو خورشید و من تابناکی، ما که فرزند این آب و خاکی.
به نام خدای متعال و سلام به شما نگارستانی های عزیز. دقایقی به شرح زندگی عالم جلیل القدر آیت الله میرزا هاشم آملی می پردازیم.
برگذری در نگری جز دل خوب آن نبری، آسر مکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری.
در یکی از روزهای سال 1322 قمری در دامنی زیبا و پرتراوت کوههای سر به فلک کشیده البرز در روستای پردمه لاریجان در 70 کیلومتری شهر آمل در خانه سادی میرزا محمد کودکی به دنیا آمد که دست تقدیر زعامت و مرجعیت را برایش رقم زده بود. دوران کودکی را در دامان پاک پدر و مادر با تقوایش پشت سر نهاد و بالید و پس از فراگیری قرآن و تحصیلات ابتدایی به فراگیری ادبیات عرب و مقدمات علوم نزد مرحوم آقا سید تاج و آقای شیخ احمد آملی پرداخت و تا دروس سطوح را در همان شهر فرا گرفت. میرزا هاشم آملی 13 ساله بود که برای ادامه تحصیل به حوزه پر رونق تهران عزیمت کرد و به مدرسه علمیه سپه سالار رفت که زیر نظر مرحوم آیت الله مدرس اداره می شد و مورد توجه ویژه آن بزرگوار قرار گرفت و این مدت 12 سال به طول انجامید. حجت الاسلام المسلمین نجفی نژاد.
در سن 13 سالگی برای ادامه تحصیل ایشون به حوزه پر رونق تهران عزیمت می کنند و در مدرسه سپه سالار که در اون مقطع زیر نظر مرحوم آیت الله شهید مدرس اداره می شد در اونجا سکنا می گزینند و مورد توجه و عنایت ویژه مرحوم مدرس واقع می شوند. خودشون در مورد نحوه این آشنایی با شهید مدرس اینطور حکایت می کنند، می فرمایند که من تا سن 13 سالگی در آمل بودم، به تهران آمدم، نزد مرحوم استاد حاج شیخ حسین نوایی برخی از علوم عربی رو فرا گرفتم و بعد از اون هم در مدرسه سپه سالار سکونت داشتم. این مدرسه در اون مقطع مدرسه ای بود بسیار نامنظم و وضعیت درسی، وضعیت عمومی و نظم مدرسه در شرایط خوشایندی قرار نداشت. بعد از مدتی مرحوم مدرس عهده‌دار مدیریت این مدرسه شدند و تمام آزاده‌هایی که اهل کار و تدریس نبودند ایشون از مدرسه همه اونها رو اخراج کردند. امتحانات سختی رو قرار دادن تا پذیرش این مدرسه هم از این پس با دقت انجام بشه و کسانی که وارد میشن اون لیاقت لازم برای تحصیل رو داشته باشند. می‌فرمودند وقتی ایشون به من رسیدند رو کردند و فرمودند که شما چه درسی رو مشغول هستی؟ چی میخونی؟ گفتم اسفار میخونم. ایشون تعجب کردن، گفتن با این سن و سال اسفار میخونی؟ اسفاری کتاب ساده ای نیست که به سن و سال تو بخوره. گفتم بله، بالاخره موقعی امتحان مشخص میشه که ما میخونیم و به چه شکل هم میخونیم، قوت داریم، ضعف داریم، جدی هستیم، نیستیم، به چه شکل هست موقعی امتحان مشخص میشه. ایشون امتحان گرفتن و خیلی خوب میفرمودند که من از عهده امتحان برآمدم و از اون به بعد مرحوم مدرس به من دیگه توجه ویژه‌ای داشتن. یه حجره مناسبی در اختیار من قرار دادن که به تنهایی از اون حجره استفاده میکردم و ماهیانه 5 تومان هم برای من مقرری تعیین کردند و سفارشم کرده بودند به خادم مدرسه که در شستن لباس‌ها و تهیه خوراک به من کمک کند. این قضیه و این برخورد و این به اصطلاح ما تحویل گرفتن شهید مدرس برای ایشون بسیار خوشایند بوده. می‌فرمودند من انقدر از این مسئله خوشحال بودم که اون شب از خوشحالی من خوابم نبرد، با کوشش و تلاش و جدیت فراوان مشغول تحصیل شدم و فلسفه، رسائل، مکاسب و بسیاری از مباحث دروس خارج رو در تهران فرا گرفتم.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
ملی.
میرزا هاشم آملی پس از پشت سر نهادن سطوح عالی در سال 1345 قمری برای بهره‌بری از خرمن فیض آیت الله العظما حائری به قم آمد و در درس‌های فقه و اصول مؤسس حوزه و در کنار آن به درس آیات عظام، حجت کوه کمری و شاه آبادی و حاج شیخ محمد علی حائری قمی حاضر شد و در مدت 6 سال از محضر آنان بهره برد و مبانی علمی خیش را استوار ساخت. او در این مدت فقه، اصول، رجال، حدیث، فلسفه و عرفان را نیکاموخت و این درس‌ها را با حضرات آیات سید محمد محقق داماد و سید یحیی یزدی و حاج میرزا حسن یزدی به مباحثه پرداخت. میرزا هاشم آملی در سال 1351 قمری پس از اخذ اجتهاد از دو استاد بزرگوارش آیت الله حائری و آیت الله حجت کوه کمری برای بهره‌وری از محفل پر رونق درسی بزرگان حوزه نجف رهسپاران دیار شد و پس از زیارت مرقد مطهر باب علم نبی امیرالمؤمنین علی علیه السلام و طلب توفیق از آن حضرت در مدرسه بزرگ آخوند اقامت گزید و در درس فقه و اصول آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی حاضر شد و ابواب طهارت و حج و بیع را از ایشان فرا گرفت و همزمان در درس‌های آیات عظام نائینی و آغازی‌های عراقی نیز شرکت جست و علاوه بر درس اصول ابواب فقهی صلات و اجاره و قصب و بیع و قضا را از آغازی‌های عراقی و معاملات را از میرزای نائینی فرا گرفت. میرزا هاشم آملی پس از مدتی مورد توجه بسیار آیت الله آغازی‌های عراقی قرار گرفت تا بدانجا که از نزدیکان و اصحاب استفتاگ ایشان گردید و در تدوین حاشیه دوم محقق عراقی بر عربت الوثقا نقش بسزایی داشت. آیت الله میرزا هاشم آملی در طول 31 سال تلاش پیگیر و خستگی ناپذیر خیش توانست علوم رایج حوزه‌های علمیه را مانند ادبیات، فقه، اصول، فلسفه، هیئت، رجال، درایه، اخلاق، عرفان، منطق و حکمت نظری را از محضر استادان نام‌آور قم و تهران و نجف کسب نماید و قله‌های علم و ایمان را فتح کند.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم.
آیت الله میرزا هاشم آملی در پی سالها تحصیل و فراگیری دانش به چنان مقامی دست یافت که نامش زبانزد علما و فضلای حوزه نجف گردید و مجلس درس او آکنده از مشتاقان علم گشت و لذا سالیان دراز به تحصیل سطوح عالیه و خارج فقه و اصول اشتغال ورزید. وی در طول تحصیل در حوزه درس مرحوم نائینی و آغازی‌های عراقی به تدریس سطح و پس از وفات محقق عراقی به تدریس خارج فقه و خارج اصول روی آورد و شاگردان بسیاری را پرورش داد و این تا سال 1380 قمری که در قم مستقر گردید ادامه یافت. دوستان به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فردا که در ادامه شرح زندگی آیت الله میرزا هاشم آملی به بیان جایگاه و ویژگی‌های علمی این عالم وارسته خواهیم پرداخت، خدا نگهدار.
بوی بهشت می شنوم از صدای تو،
از صدای تو
نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هرچه گل نفس آشنای تو،
نفس آشنای تو.
دوستان و همراهان گرامی بسیار ممنون و متشکرم که همراهمون هستید و شنونده برنامه‌های رادیو معارف. نگارستان تقدیمتون شد، شرح زندگی میرزا هاشم آملی که تکرار این برنامه در ساعت 12:50 از رادیو